حدود 10 روز پس از دریافت یک احضاریه الکترونیکی، صدیق وسمقی اسلام شناس توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. همسر او گفته که ماموران وعده دادند که خانم وسمقی با تلفن همراه خودش اطلاع می‌دهد که کجاست. هشدارها درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی تا چه اندازه جدی است؟ آیا هوش مصنوعی موجب انقراض بشریت می شود؟ کاهش مصرف تنباکو در جهان و همزمان افزایش مصرف ماریجوانا. دانشمندان هشدار دادند مصرف ماریجوانا خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهد. همه اینها و بیشتر از اینها رو در ادامه خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم آمد، صدیق وسمقی اسلام‌پژوه و فعال سیاسی روز شنبه در منزل شخصیش توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. خانم وسمقی پیشتر پس از انتشار تصویر بدون حجابی از خود اعلام کرده بود که نمی‌خواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همراهی کند. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
خبر بازداشت صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه و فعال سیاسی روز شنبه از سوی همسرش محمد ابراهیم‌زاده چند روز پس از پخش خبر دریافت احضارنامه انتشار یافت. در خبر آمده بود که ماموران لباس شخصی او را در منزل بازداشت کردند. آقای ابراهیم‌زاده در گفتگو با وبسایت امتداد زمان بازداشت را کمی پیش از ساعت 9:30 صبح شنبه و شمار ماموران لباس شخصی را 3 مرد و 1 زن عنوان کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازداشت صدیقه وسمقی و انتقال او به زندان اوین به جزئیات بیشتری اشاره کرد.
امروز ساعت 9:30 صبح میرن زنگ آپارتمان های دیگه ای رو میزنن و به همسایه ها میگن که ما از آشنایانشون هستیم، در خونه رو باز نمی کنن، دلواپس شدیم و با این فریب وارد ساختمون میشن. همسایه ها وقتی اینها رو میبینن میگن اینا مریضن، اینا هر دو همسر زن و شوهر مریضن، ولی اونها میگن برید کنار، دخالتی نداشته باشید. و با کوبیدن به در به هر حال اونها در رو باز میکنن و میگن ما قبلا شما رو احضار کرده بودیم، شما نه تنها حضور پیدا نکردین بلکه خبر رسانی کردین. خب خانم وسمقی خودش علاوه بر این که فقیه، حقوقدان هم هست، یه شما باید در اونجا بنویسید علت احضار چی بوده. خانم وسمقی امتناع میکنه از رفتن و میگن اگر یه در رو باز نمیکردید در رو میشکستیم. اینجا میگن اگر نیایید با دستبند میبریم و بعد ایشون به هر حال همراهشون میره، از روسری سر کردن خودداری میکنه، در ورود به دادگاه هم بهش روسری میدن، بازم نمیپذیره و میگه من اصلا به خاطر همین مسئله اینجا. و دو تا اتهام، یکی در رابطه با حجاب و یکی در رابطه با انتخابات رو میگن، بازم ایشون امتناع میکنه از امضا کردن هر ورقه و میگه من بدون حضور وکیلم هیچی رو امضا نمیکنم.
صدیقه وسمقی در پی دریافت احضاریه در یک پست اینستاگرامی نوشته بود در احضاریه ذکر نشده که اتهامش چیست و شاکی پرونده کیست. صدیقه وسمقی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو فردا
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
صدیقه وسمقی در مورد احتمال احضارش به دلیل حضور بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گفت که
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم.
صدیقه وسمقی آبان امسال و همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او همزمان با انتشار این عکس‌ها به رادیو فردا گفت این اقدام خود را اعتراضی به رویه نظام دینی حاکم در برخورد با زنانی می‌داند که برای پوشش اختیاری تلاش می‌کنند. خانم وسمقی پوشش اجباری اسلامی در شرایط کنونی را ابزاری برای سرکوب خواند و گفت نمی‌خواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در مورد موارد مخالفت‌های او با حجاب اجباری در یک سال گذشته و ماه‌های اخیر چنین میگوید.
خانم وسمقی یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی. اون نامه‌ای که به رهبر مینویسه و همینجا احضارش میکنه، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه و همه رفتارهای خانم وسمقی رو نقطه چینش رو کنار هم بذاریم، واقعا یک فردیست که هم شجاعت فکری و هم شجاعت عملی مدنی و دینپژوهانه خانم وسمقی و رفتار شخصیش و اعتراضات سیاسیش و برخوردی که همیشه متین ولی محکم بوده در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
خانم وسمقی که از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران بود، پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود.
گزارشی می‌شنیدید از کیان معنوی در رابطه با بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی توسط ماموران لباس شخصی. خاوران یکی از گورستان‌هایی است که اجساد شماری از زندانیان سیاسی کشته شده به دست جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های 1360 تا 1367 در گورهای فردی و دست جمعی به صورت مخفیانه به خاک سپرده شده. اما روز جمعه خانواده این کشته شدگان نتوانستند مانند هر سال در آخرین جمعه سال بر سر مزار عزیزانشان حاضر شوند. پروانه وحید منش در گزارشش به این موضوع پرداخته.
مکان هزاران گور بینام و مدفن ده ها هزار زندانی بیدفاع، گورستان خاوران در آخرین جمعه 1402 درهایش بر روی خانواده های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 بسته بود. منصور بهکیش از خانواده های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 روز جمعه 25 اسفند ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران گماشته برای ورود به خاوران کارت ملی خواستند که با مقاومت خانواده ها روبرو شدند.
گرفتن، همین الان گرفتن از بهاییان کارت ملی گرفتن.
پول بچه ها چهار ماشی میگن پولم
بده. بله،
منابع مطلع در این زمینه نیز به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از چند هفته پیش ورود شهروندان بهایی را به محوطه قدیمی آرامستان بهاییان تهران موسوم به گلستان جاوید که گورستان خاوران در آن قرار دارد محدود کردند و روز جمعه ورود شهروندان بهایی برای سرزدن به قبور درگذشتگان را مشروط به پر کردن فرم مخصوص و داشتن متوفی در آن مکان عنوان کردند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که به اشکال مختلف به تخریب و دستکاری در این گورستان اقدام کند. مرداد سال 1401 صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای در گورستان جمعی زندانیان سیاسی در منطقه خاوران واقع در شرق تهران ایجاد کردند. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در سوئد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا دلیل این حساسیت جمهوری اسلامی بر گورستان خاوران را نمادین بودن آن برای جامعه ایرانی عنوان کرده بود.
امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش. و اساساً از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست.
در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن خانواده های بهایی برای دفن پیروان این آیین در آن تلاش کرده است تا ماهیت این گورستان را تغییر بدهد. این اقدامات همواره با اعتراض خانواده ها و بستگان این قربانیان روبرو شده است. نیروهای امنیتی نیز در مقابل بارها با تهدید، بازداشت و آزار آنها مانع از ورودشان به این گورستان شدند. روز جمعه 25 اسفند خانواده های دادخواه دهه 60 پشت درهای بسته خاوران قاب عکس های کشته شدگان دهه 60 را در میان گل هایی که تمامی محوطه منتهی به در اصلی خاوران را پر کرده بود گذاشتند و آخرین جمعه سال را این گونه با عزیزانشان سپری کردند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
در حالی که معاون دونالد ترامپ اعلام کرده از او در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی کند، یک دادگاه کیفری رئیس جمهوری سابق آمریکا به تأخیر افتاده. بازپرس یک پرونده دیگر او هم به دلیل روابط عاشقانه از سمت خود کناره گیری کرده. در جبهه مقابل جو بایدن همچنان تلاش می کند مسلمانان و آمریکایی های عرب تبار را برای رأی دادن دوباره به خود راضی کند. سعید جعفری گزارش می دهد.
پس از قطعی شدن نامزدی دونالد ترامپ و جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری، حالا دو کاندیدا در حالی به فعالیت‌های تبلیغاتی خود ادامه می‌دهند که حواشی پیرامون کمپین انتخاباتی رئیس جمهور سابق پررنگ‌تر است. مایک پنس، معاون ترامپ در دوران حضور او در کاخ سفید، در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که در انتخابات ماه نوامبر از ترامپ حمایت نخواهد کرد.
And it should come as no surprise that I will not be endorsing Donald Trump this year.
جای تعجب ندارد که من امسال از دونالد ترامپ حمایت نخواهم کرد. ببینید، من فوق‌العاده به سابقه مدیریت خود افتخار می‌کنم، اما با توجه به آنچه در طول مبارزات انتخاباتی خود به وضوح اعلام کردم، اختلافات عمیقی بین من و رئیس جمهوری ترامپ در مورد طیف وسیعی از موضوعات وجود دارد.
Differences between me and President Trump on a range of issues.
ریشه اختلافات مایک پنس با ترامپ به ماجرای شورش 6 ژانویه 2021 مربوط می‌شود، جایی که معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن حمله گروهی از طرفداران ترامپ به کنگره با ایده های رئیس جمهور وقت در خصوص تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 موافق نبود. اما خبر خوش برای کمپین انتخاباتی ترامپ به تعویق افتادن یکی از دادگاه هایی است که قرار بود پرونده اتهامات کیفری او را بررسی کند. این دادگاه که قرار است درباره پرداخت حق و سکوت ترامپ به یک بازیگر فیلم‌های پورن در آستانه انتخابات سال 2016 تشکیل شود، با حکم قاضی به جای 25 مارس با 30 روز تأخیر برگزار خواهد شد. ترامپ پیشتر از قاضی خواسته بود که این محاکمه تا زمان اعلام نظر دیوان عالی ایالات متحده در خصوص مسئولیت او در مقام ریاست جمهوری در یک پرونده دیگر به تأخیر بیفتد. هرچند نظر دادگاه کاملا مطابق با درخواست رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیست، ولی دست کم برگزاری جلسه را برای او به تأخیر خواهد انداخت. در دیگر اتفاق خوشایند برای کمپین رئیس جمهور سابق آمریکا، ناتان وید، بازرس ویژه پرونده مداخله ترامپ در انتخابات جورجیا، از سمت خود استعفا داد. به گفته قاضی، آقای وید با فانی ویلیس، دادستان منطقه که پرونده ترامپ را پیگیری می‌کند، روابط عاشقانه داشته و به همین دلیل دستور داده بود که یا خانم ویلیس و یا آقای وید باید این پرونده را ترک کنند. هرچند تیم حقوقی ترامپ خواستار کنار گذاشتن کامل هر دو نفر شده بودند، اما قاضی با این درخواست مخالفت کرد. ترامپ به همراه 18 نفر دیگر در جورجیا متهم هستند که در جریان انتخابات سال 2020 تلاش کردند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را در این ایالت تغییر دهند. خانم ویلیس که این پرونده را رهبری می‌کند با آقای وید که او را به عنوان باسپورس در این پرونده استخدام کرده روابط عاشقانه داشتند و افشای این مسئله موجب شده بود تا موجی از حملات از سوی تیم ترامپ متوجه برگزار کنندگان این پرونده شود. در جبهه مقابل اما جو بایدن در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با اسلام حراسی ضمن تبریک ماه رمضان تأکید کرد که دولتش برنامه‌های ویژه‌ای برای مبارزه با ترویج نفرت در دست اجرا دارد و بر حفاظت از مسلمانان آمریکایی متعهد است، اقدامی که احتمالاً هدف آن جلب دوباره آمریکایی‌های عرب تباری است که در ایالت‌های مینسوتا، هاوایی و میشیگان با رأی دادن به گزینه غیر متعهد نارضایتی خود را از سیاست‌های کاخ سفید در قبال مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل ابراز داشتند و زنگ خطر را برای کمپین جو بایدن به صدا درآوردند.
گزارش می‌شنیدید از سعید جعفری. اما نوامبر 2022 وزارت خارجه آمریکا در قالب قراردادی 250 هزار دلاری به شرکتی به نام گلدستون ای آی مأموریت داد تا درباره خطرات هوش مصنوعی و تمهیداتی که در این زمینه وجود دارد گزارشی تهیه کند. گزارشی که 13 ماه تهیه آن طول کشید و گفته شد یکی از هشدارآمیزترین گزارش‌هایی است که تاکنون درباره هوش مصنوعی و خطرات احتمالی آن منتشر شده. درباره همین گزارش و جدی بودن خطرات هوش مصنوعی گفتگویی داشتم با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
خب این گزارش یکی از بدبینانه ترین چشم‌اندازا رو نسبت به آینده هوش مصنوعی مطرح میکنه و دو تا موضوع رو مد نظر قرار میده. بخش اول این هستش که هوش مصنوعی که امروز داریم، یعنی اون چیزی که به نام AI مدل‌های زبانی بزرگ می‌شناسیم مثل ChatGPT و غیره، میتونن به طور بالقوه مورد استفاده قرار بگیرن برای تهدیدایی که توی این گزارش گاهگداری به شکل اغراق‌آمیزی ازش در حد شبیه به سلاح‌های کشتار جمعی نام برده شده. و بخش دیگه‌ای که دوباره خیلی روی اون تاکید می‌کنه اینه که این روند منجر میشه به تولید اون چیزی که به نام هوش مصنوعی عمومی یا AGI میشناسیم و اون موقع است که اون دیگه میتونه به نوعی به خودآگاهی برسه و کنترل دنیا رو به دست بگیره. اون سناریویی که ما تو داستانهای علمی تخیلی مثلا پسوری در مجموعه مثل ترمیناتور میدیدیم که مثلا هوش مصنوعی میاد و تمام امور ما رو میگیره و شاید یه موقع علیه انسان قیام بکنه و بعد در مبنای این میاد یه سری توصیه هایی رو انجام میده که دولت ها باید چه کار بکنن. به طور مشخص در مورد دولت ایالات متحده میگه که چطور ابتدا باید سطح توقفی رو برای پیشرفت ها بذاره، قوانین بازدار و حتی مجرمانه بذاره که چطور پیشرفت و توسعه این از یه حدی به بعد ممنوع و جرم حساب بشه و بعد ایالات متحده این قوانین رو ببره داخل سازمان‌های بین‌المللی، شاید یه نهاد بین‌المللی به وجود بیاره. و به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، توصیه‌ای که داره می‌کنه اینه که دولت و قدرت مرکزی به رهبری ایالات متحده مهار و کنترل و تمام جزئیات هوش مصنوعی رو در بر بگیره. نکته‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که خطر در رابطه با آینده هر فناوری واقعیه، اما به نظر میاد این به طور جدی داره بزرگ نمایی میکنه و از یک دید فناوری هراسانه صحبت میکنه. شاید دلیلش این باشه که اگر ادعاشون درست باشه که با افرادی که صحبت کردن به عنوان کارشناس در طول یک سال گذشته عمدتاً نیروهای اطلاعاتی امنیتی و دفاعی بودن تا فناورانی که در حوزه توسعه بودن، بنابراین طبیعتاً به نظر میرسه که بیشتر جنبه هشدار دهنده و بدترین سناریوی ممکن رو در نظر داشتن.
آقای ناظمی، شما خودتون یک گزارشی نوشتید روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده و از جمله اشاره کردین به نقدهای جدی که بر این گزارش شرکت گلدستون ای آی وجود داره. میشه یکم توضیح بدید که چه نقدهایی وجود داره، در واقع نقدهایی که بر اون وارده چه هست؟
چند سری نقد جدی به این گزارش وارد هستش. یکی این که در رابطه با صلاحیت این شرکت برای تهیه چنین گزارش هشدارآمیزی هست، با توجه که این یه شرکت استارتاپ کوچیک 4 نفره هستش، دو تا از بنیانگذارانش که از جمله نویسنده این گزارش هستن دو تا برادر هستن و با توجه به اینکه خودش سیستم آموزش در واقع AI سازمان‌های دولتی رو داره، به نظر میاد نوعی تضاد منافع ممکنه وجود داشته باشه. بخش دوم به منابع برمیگرده. نویسندگان گزارش ادعا می‌کنن که عمدتاً با بیش از 200 خورده نفر از کسانی که عمدتاً در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی بودن صحبت کردن، بنابراین کمتر به نظر میاد به بخش تکنیکال و فنی توجه شده. چند تا ایراد محتوایی دیگه به این ماجرا وارد هستش و یکیش این هستش که به نظر میرسه تلقین میکنه یا بیان میکنه که اون چیزی که ما امروز به نام مدل‌های زبانی بزرگ داریم یا اون چیزی که به نام هوش مصنوعی میشناسیم، نمونه بارزش از ChatGPT هستش و بقیه چیزایی که شبیه اون هستن، الزاماً و در ادامه مسیر توسعهشون به هوش مصنوعی عمومی میرسن. هوش مصنوعی عمومی وقتی صحبت میکنیم یعنی یه چیزی که ماشین شبیه انسان فکر کنه دارای نوع خودآگاهی باشه، خودش بتونه استدلال کنه، تصمیم بگیره و ابتکار به خرج بده. کسایی که با معماری نرم افزاری آشنا هستند به دلایل متعددی معتقدن که احتمال خیلی زیاد پیشرفت اون چیزی که امروز داریم به اون منجر نمیشه، چون اینا اصلا دو تا کانسپت مفهوم متفاوت هستن. اولا ما معنای دقیقی از خودآگاهی و هوش انسان رو به معنای اون چیزی که ما خودمون رو هوشمند خودآگاه میدونیم هنوز از نظر علمی تعریفی نداریم. چطور میخوایم ماشین رو به چیزی برسونیم که هنوزش تعریف نداریم؟ نکته دوم، اگر بخواد این ساختار پیش بره اساسا از زیربنا متفاوته با روندی که الان داریم. روند فعلی اینه که ما یه انبوهی از داده ها رو داریم، ماشین در واقع با روش های الگوریتمیک پیش بینی میکنه بر مبنای انبوهی داده ها که چه چیزی باید بعدش بیاد، چه چیزی در واقع باید تولید بشه. این متفاوت از یه روش تفکره. این یه نکته است. نکته دوم اینه که به نوعی نگاهی که در ادبیات آکادمیک ارتباطات و این جور چیزا به نام تکنولوژیکال دترمینیسم یا جزمی گرایی فناوری گفته میشه در این دیدگاه وجود داره و اون اینه که الزاما فناوری مسیر خودش رو میده فارغ از نقشی که بازیگران انسانی دارن و بنابراین حتما این روش منجر میشه به ماجرایی که مثلا فرض کنیم داشتار کنترل بشه. و نکته شاید یه مقدار نگران کننده ترش در راه حل هایی هست که ارائه میده. بله نگرانی ها واقعی هست، وجود داره، اما در این مورد راه حلی که ارائه میده تمرکز قدرت و نظارت دست دولت است. اتفاقا چیزی که ما ازش نگرانیم به خاطر اینکه اگر این ابزار دست دولتی باشه، حالا ما همیشه نمیتونیم دولت خیلی صالحی رو فرض بکنیم، اما نظارت و قدرت دادن اون اولا ایجاد بازار زیرزمینی و بازار سیاه فناوری میکنه. ما نمونهش رو در فناوری هسته‌ای دیدیم که این یکی خیلی راحت تره. و از اون مهمتر این که کنترل و نقض حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد رو در اختیار دولت ها قرار میده.
گفتگوی من بود با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، در رابطه با هوش مصنوعی و گزارشی که به در واقع به عنوان هشدارآمیزترین گزارش درباره هوش مصنوعی و خطرات احتمالی اون در این زمینه منتشر شده. در حالی که آمارها نشون میده در بسیاری نقاط دنیا از جمله آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش هست، اما مصرف ماریجوانا رو به افزایشه. دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش میده. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده‌اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز این که در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز می گوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می شود خودداری کنند.
شیراز، مالیاباد،
بازار تلفن‌های ساری،
مهردشت،
خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان وشنویه،
قم،
بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو می‌کنم.